الله الطاهرين. اللهم صل على محمد. ليلي نزه ماه رجب المرجب است و یک شنبه آینده 25 ماه رجب مصادف با شهادت امام هفتم آقا موسی بن جعفر علیه السلام است. از ادعیه‌ای که در حرم مطهر این بزرگوار قرائت میشه و در این دعا صفات و اوصاف این بزرگوار آمده: الذي كان يحيي الليل بالسهر الى السحر بمواصلة الاستغفار. حالا این حالت ها رو حضرت هم در زندان داشته که حالا گفته میشه زندان حضرت تا 7 سال هم ادامه داشته و هم در غیر زندان، اینکه حضرت شب بیداری داشته از اول شب تا سحرگاه، اون هم به مواصلت الاستغفار. امام است، معصوم است، ولی میبینیم که حضرت کثرت ذکر استغفار رو داشته. حلیف سجدت طویله، سجده های طویل چند ساعت انجام میداده. حالا با وضوی صبح نماز ظهر رو میخوندن حضرت. و این باز یکی از صفات اهل سلوکه که سجده که انجام میدن قانع نیستن به این سجده های معمولی متعارف، بلکه حالا چه در نماز و چه در غیر نماز وقت زیادی رو در سجده با خدا میگذرونن، مخصوصا اون سجده یونسیه که مشایخ طریقت دستور دادن که دیگه حداقلش 400 مرتبه لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. و دموع الغزیره، این که حضرت تو حال مناجات با خدا اشک زیادی میریخته. بالاخره اشک سلاح مؤمن است، در دعای کمیل میخونیم: یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملکو الا الدعا، تا اونجا که میگه و سلاح البکا، سلاح مؤمن دعا، سلاح مؤمن گریه است، برای اینکه ما بتونیم بر دشمن باطن، بر وساوس و بر عرض کنم محرکاتی که در نفس هست بتونیم تسلط پیدا کنیم. راهش همینه دیگه، راه دیگه نداره. راهش این که خودمون رو با عشق و سجده طویل و مناجات و اینها، اون هم نه 1 ساعت و 2 ساعت، و المناجات الكثيره در تمام عمرش حضرت میتونه، و ذراعات المتصله، ذراعات از تضرع دیگه، تضرع های پی در پی، یعنی یه حال دائمی تضرع در انسان پیدا بشه. خب این کارسازه دیگه، کارسازه. و مقر نها و العد و الخیر و الفضل و الندا و البز، تا اونجا که می فرماید و مألف البلوا و الصبر، این که با بلا انسان با بلا الفت بگیره، انس پیدا کنه، خب میبینیم مخصوصا تو این روزگار ما انواع و اقسام بلا هست. همین موج اخیری که دوباره آمده و بالاخره خیلی ها درگیر کرده، فوتی ها داریم هر روز. خب اینها چیه و چاره‌ش هم نمیشه کرد. این همه عرض کنم که این همه کارها انجام میدن، ولی بازم میبینیم که همطور الان نزدیک 2 سال گرفتاریم. خب دیگه با این جور بلا باید آدم دیگه کنار بیاد. یا مسائل دیگر، مشکلات دیگر، وقتی آقا موسی بن جعفر اینطوری با بلا و صبر دوست میشه، الفت پیدا میکنه. والمضطهد بالظلم والمقبور بالجور والمعذب في قعر السجون وظلم المطامير. لا اله الا الله. طاموره یه جاییست که زیر زمین، ظلم جمع ظلمت، ظلمت یعنی تاریکی، نه شبش معلوم نه روزش معلوم. خیلی خیلی سخته. في قعر السجون وظلم المطامير للصاق المرضور. این تاموره را اگر بخواد ببینید الان هست در زادگاه ما، شهر سرمن را، سامن را. خب ما تو نوجوانی می رفتیم بیرون از شهر، از ملویه میگذره، بالاتر از ملویه است. اونجا هم برکت و سبا هست و هم آثار باستانی اون زندان امام عسکری و زندان امام هادی که یه تاموره یه زیر زمین. من خودم رفتم داخلش، یه تونلی عجیبی بود که هیچ، ولی خیلی ظلمت داشت، میخواست با یه چراغی مثلا جلو پاتی ببینیم. وظلم المطامير ذي الساق المرضود بحلق القيود والجنازة المنادى عليها بذل الاستغفار والبارد على جد المصطفى وأبي المرتضى وأمي سيدة النساء بإرث مغصوب وولاء مسلوب وأمر مغلوب ودم مطلوب وسم مشروب. صلوات بر محمد و آل محمد. خب امشب در رابطه با فصل نهم از فصل‌های کتاب آداب الصلات حضرت امام خمینی رضوان الله و سلام الله علیه، خب ایشون در این فصل نوم همش روایات حضور قلب نمازگزار رو بیان می کنن. فقط اون اولش یعنی حدود 10 روایت من شمردم، بلکه بیشتر، 12 روایت ایشون از مصادر معتبر در خصوص لزوم و وجوب عرفانی حال خشوع و خضوع و حضور قلبی که باید یک نمازگزار داشته باشه. البته روایت اول اسم صلات توش نیست، که حالا ایشون فقط ترجمه این احادیث را آوردن، ولی ما گشتیم این رو از متون عربی معتبر که از لسان خود امام علیه السلام صادر شده یا پیغمبر، که حالا اون روایت اول از پیغمبر در بحار الانوار جلد 74 این روایت آمده، مشهور هم هست این روایت. قال صلی الله علیه و آله اعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک. خب اینجا اولا اسم اعبد آمده، عبادت. عبادت منحصر در نماز نیست، روزه هم عبادت، حج و عبادات دیگری که هست. بلکه انسان میتونه کلیه اعمالش را از حال مباح در بیاره، یا از حال اینکه مثلا غیر عبادی باشه به حال عبادت، همه کاراش رو با قصد قربت که به جا بیاره عبادت محسوب میشه. و حالا این عبادت اونطور که حضرت امام میفرمایند در بیان این روایت، ایشون میفرمایند که از این حدیث شریف استفاده دو مرتبه از مراتب حضور قلب میشود. یکی اون که سالک مشاهد جمال جمیل و مستغرق در تجلیات حضرت محبوب، به طوری که جمیع مصامع قلب از دیگر موجودات بسته شده و چشم بصیرت به جمال پاک ذوالجلال گشوده گردیده و جز او چیزی مشاهده نکنند، و بالجمله مشغول حاضر باشد و از حضور و محضر غافل. خب این یک نکته بسیار باریک و عمیق عرفانی است که ما دو وجه داریم در متن روایت. یکی این که فرمود که انک ترا، دومی این که فرمود ان لم تکن ترا فانه یراک. خب این دو تا معنای متفاوت هست. خوب دقت کنید، توجه کنید. این که میاد میگه که انک ترا، اون یعنی دیگه خودت نبینی تو نماز، یعنی معلوم سازی کرده باشی خودت، کاملا تخلیه کرده باشی و از کل انانیت نفس و از کل وساوس و از کل اینها بیرون آمده، از عالم نفس اصلا به کلی بیرون آمده باشی و انقطاع تام به خدا پیدا کنه انسان، که انک ترا، او رو ببینه، خودش نبینه تو نماز. این خیلی سخته، خیلی مشکله، این سالها مبارزه میخواد، سالها، مگر یکی خدا بهش عنایت کنه. بله اگر مورد عنایت الهی قرار بگیریم، خب این حالت برای ما پیدا میشه. ممکن هم هست که در بعضی حالات برای انسان پیش بیاد، ولی این که میفهمد که انک ترا، این مال اونایی که دائم به این حالت هستن، ولی ممکنه برای شما هم گاهی پیش بیاد، یعنی در یک حالی که شما قبلش غسل توبه کردی و آمدی و با مناجات و با توجه تام و با سجده کردن و با تضرع و با هزار جور توجه، اون وقت رفتی تو نماز، بله حالا ممکنه که یه برقی بزنه، یه برقی و یه همچه حالتی، ولی حالا چند ثانیه یه همچه حالتی برای شما پیش بیاد که انک تراه. این که دیگه چون ایشون میگن حضور و محضر، غافل شوی از حضور و محضر، تو انک ترا اینجوره که انسان دیگه به کلی حضور خودش نمیبینه، محضر او را هم نمیبینه، فقط او را میبینه، نه اینکه من در حضور او هستم و نه اینکه محضر او برای من جلوه کنه، از همه اینا رفته بیرون، فقط او شده، اویی که در همه حالات برای او، یعنی بعد عرض کردم بعد از معدوم سازی تام تام که انسان بتونه از وجود خودش دست بکشه و خودش نبینی، به کلی اشیارم نبینه، اشیارم نبینه، اللهم ارنا الاشیاء کما هی، واقع اشیاء رو که در اتصال به او هست اون واقع رو ببینه، نه اینکه عرض کنم اینها رو خدای نکرده، خدای نکرده ما اگر بخوایم یه همچه رؤیتی که رؤیت شرکی است. حالا شرک علنی چی؟ شرک مخفی که هست. این که انسان برای غیر خدا به طور مستقل یک قدرتی ببینه، توانی ببینه، حالا از خودش و از دیگران و از این جهان هر چی، این خب این یک شرکی است و برای یک عارف خیلی مشکله که یه همچه حالی داشته باشه. لذا حال اول رو ایشون می‌فرمان وقتی انسان مستغرق جمال او شد، مستغرق تجلیات او شد، تمام مسامع قلب، مسامع یعنی او شنیدنی‌هایی که در دل اتفاق می‌افته، اونها همه اگر بخواد برای غیر خدا، همه اونها بسته میشه برای غیر خدا. این عبارت امام رو من عرض میکنم، جمیع مسامع قلب از دیگر موجودات بسته شود. توجه شما از همه چیز غیر از خدا منقطع بشه، این میشه که انک تراه. ولی حالا اگر ما دسترسی به اون نداریم، بیاییم این مرتبه دومش که ضعیف‌تره اقلا اینه پیدا کنیم. خب این چیه؟ این در روایت آمده که فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. خب حالا تو نمیتونی رؤیت کنی خدا رو در دل، ولی آیا ایمان داری؟ آیا یقین داری؟ آیا باور داری که او داره تو رو میبینه در این حالی که داری مشغول نماز هستی یا مشغول هر کاری هستی، او داره شما رو میبینه؟ این چی؟ این که دیگه آسان‌تره نسبت به اون اولی. خب پس باید یا اون اولی رو ما پیدا کنیم یا این دومی رو پیدا کنیم که خودمون در حضور و محضر او ببینیم. لذا حضرت امام می‌فرماید مرتبه دیگر که نازلتر از این مقام است، یه خورده پایین‌تر این دومی، و اون آن است که خود را حاضر و محضر ببیند و ادب حضور و محضر را ملحوظ دارد. یعنی اینجا هم آداب داره، اگه بخوای که عرض کنم خودت در حضور خدا ببینی، خودت ببینی. حالا این خودی خودت یعنی آوردش، این خودی رو آوردش در محضر خدا. یه وقت است که شما به کلی در خودت هیچ احساس خودی نمی کنی، هرچه هست اونه، اون میبرتت، اون میارتت، اون خلقت کرده، مرجع اوست، انا لله انا الیه راجعون، همه چیز رو اون میبینی. خب این خیلی حال خیلی خوب و فوق العاده است، ولی خب این برای هر کسی میسور نیست. ولذا این حال دوم رو، این حال دوم رو دیگه ما این که میتونیم دیگه انشالله که میشه این رو که ما بیاییم مقید کنیم خودمون رو و ادب حضور را در نماز در پیشگاه خدا داشته باشیم، که پیامبر فرمودن اگر میتوانی از اهل مقام اول باش، عبادت خدا رو اونطوری که گفته شد به جا آور، و الا اگر نمیتونی به صورت اول بیا دومی، و الا از این معنا غافل مباش که تو در محضر ربوبیتی. اینقدر که میشه آدم تلقین کنه به خودش، تذکر مداوم. بالاخره انسان از تلقینات میتونه ملکه پیدا کنه. ملکه یعنی این که انسان یک کاری ره، یه صفتی ره، یه برنامه ای رو در خودش به طور ملکه و عادت جوری عرض کنم با خودش کار کنه که دیگه نتونه از اون حالت بیاد بیرون. خب این همینجوری به دست نمیاد، این احتیاج به تمرین داره، به مراقبه داره، جدول مراقبات داشته باشی با خودت، مثلا کاراتون نظم و نظام باشه، همه جور مرتب منظم، و اونم نه یه روز، نه دو روز، نه یه هفته، نه یه ماه، نه یه سال، نه دو سال، مرتب تا به حد ملکه برسی، ملکه بشه، تسلط پیدا کنه انسان. خب همونطور که درباره عدالت میگن عدالت ملکه است، نظر امام اینه که عدالت یک شخص باید تا اونجا باشه که بتونه در تمرین انجام واجبات و ترک محرمات به حد ملکه عدالت برسه، که دیگه اگر ملکه شد اون وقت میتونه غیبت نکنه، دروغ نگه، حرفای بی خود نزنه، اون وقت میتونه، با ملکه میتونه که این کار رو. ولی خب حالا نظر مرحوم آیت الله العظمی خویی این بود که صرف استقامت در واجبات و ترک محرمات، صرف استقامت همینقدر که انسان متعجبش که داره واجباش انجام میده و گناه هارم نمی کنه، همین میشه عدالت. دیگه لزوم نیست که تمرین مستمری به حدی که یه ملکه هم در نفس پیدا بشه. نظر آقای خمینی بود، ولی نظر آقای خمینی بود که نه، باید برای عدالت انسان ملکه پیدا کنه. حالا در مسئله حضور و محضر و اینکه آیا ما میتونیم که از خودمون دست برداریم و توجه کاملا اون طرف باشه، به خدا باشه، این بله در اثر مراقبات مکرر در مکرر و تحصیل ملکه میشه همچه حالتی رو پیدا کرد. بعد میفرمایند البته محضر حق را ادبی است که غفلت از اون از مقام عبودیت دور است، که اگر ما اون اولی نتونستیم، این دومی که باید در محضر او خودمون رو احساس کنیم که او به ما توجه داره، حالا ما در محضر او هستیم، نباید این دیگه ازش غفلت کنیم، چون اگر غفلت شد دیگه عبد نمیتونیم بشیم. عبد وقتی عبد است که معبود رو در خودش ببینه، توجه کنه و در محضر او باشه. بله، خب این حدیث اول بود که بیان شد. حدیث دومی که ایشون آوردن از ابو حمزه شمالی است که حمزه ابن حمران عن ابي حمران ابن اعيون عن ابي جعفر محمد ابن علي الباقر عليه السلام قال كان علي بن الحسين عليه السلام يصلي في اليوم والليله 1000 ركعه كما كان يفعل امير المؤمنين عليه السلام كانت له 500 نخله فكان يصلي عند كل نخلة ركعتين وكان إذا قام في صلاته غشي لونه لون آخر يعني رنگ به رنگ دیگری میشد، غشي لونه لون آخر. خب این مقدمه رو ایشون نیوردن تو کتابشون، این مقدمه که تا اینجا من عرض کردم، ولی اون قسمت آخر این حدیث رو آوردن. حالا من عرض کنم، خود ترجمه امام رو من بخونم. حدیث دوم، جناب ابو حمزه شمالی رضی الله عنه نقل میکند، میگوید دیدم حضرت علی بن حسین سلام الله علیهما نماز میخوند، عبای اون حضرت از دوشش افتاد، ولی اون رو تسبیه راست و تسبیه نفرمود تا اون که از نماز فارغ شد. ابو حمزه میگه که سوال کردم از سبب اون که خب شما عباتون افتاد هیچ توجه نکردید. امام چهارم فرمودن وای بر تو، آیا میدانی در خدمت کی بودم؟ وای بر تو، آیا میدانی در خدمت کی بودم؟ خب حالا متن عربیش اینطوره: و کان قیامه فی صلاته قیام العبد الذلیل بین یدی الملک الجلیل کانت اعضاؤه ترتعد من خشیت الله عز و جل. که باز این تو عبارت کتاب نیمده، تمام اعضای بدن به حال رعده و رعشه بود، می لرزید از خشیت الهی. و کان یصلی صلات مودع، باز اینم اونجا نبود، نماز کسی رو میخون امام که دیگه این آخرین نمازه. البته این هم یه نوع آموزش خوبیه که ما به این مسئله توجه کنیم. اگر واقعا میخواییم که توجه در نماز بیشتر بشه، باید قبل از نماز خورده بشینیم فکر کنیم، زود نریم تو نماز، یه خورده فکر کنیم که بابا اسرائیل مأمور به امر خداست، عجلم که معلوم نیست چه وقت میاد، چه نفسی، کجا. حتی بعضی تو توالت رفته بود، آقا تو توالت افتاده بود، لذا تو دعا داره که خدایا من یه جوری باشه که من تو بستر خودم باشم، رو به قبله کنم پام، با توجه و با شهادتم با اینا. اینه باید از خدا خواست. خب بعضی ها میبینی پشت ماشینه سکته میکنه میره، بعضی ها میبینی تو خیابون میفته. این که انسان بتونه واقعا تو خونه خودش باشه، و مخصوصا اگر اتاق عبادتی داره، در اتاق عبادتش با توجه با وصیت با کاراش صاف صوف کرده باشه، سال خمسیش مرتب باشه. سال خمسی رو ما طلبه هم داریم دیگه، فرقی نمی کنه. بنابراین کارامونو باید صاف صوف کنیم، آماده باشیم. مخصوصا داره در حوادث آخر زمان وصیت رو بنویس همراهت باشه، چون که موت فجعه زیاد میشه. موت فجعه یعنی مرگای ناگهانی، اینا زیاد میشه، شما باید همیشه آماده باش باشی. خب پس انسان یه مقدار میشینه قبل نماز، تفکر در مرگ میکنه، میگه ممکنه این دیگه آخرین نماز من باشه. خب وقتی اینجوری صلات مودع بخونه، حتما یک توجه بیشتری براش ایجاد میشه. یرا انه لا یصلی بعدها ابدا، بگه من دیگه نماز دومم هم معلوم نیست بخونم، نماز دیگری رو معلوم نیست بخونم. یه همچه حال آماده باشی، یه همچه حال دیدید که مثلا بسیجا میگن آماده باشیم آماده باشیم، خب اون یه آماده باشیه، اینم یه آماده باشیه. صلات مودع یرا انه لا یصلی بعدها ابدا ولقد صلا، این همون اشاره که حضرت امام از این روایت کردن، ولقد صلا ذات یوم فسقط الرداء، یه روز امام دنان مشکل نماز بود، عواش افتاد از شونش، افتاد رو زمین، فسقط الرداء عن احد منکبیه، از یکی از دشانش، فلم یسوه، دست نبرد که حالا از یه شونش افتاده اون رو بکشه رو دوتا شونه و اینا. خب معلومه که رو زمین، همه عبا رو زمین نیفتاده. فسقط الرداء عن احد منکبیه فلم یسوه، حضرت تسویه نکرد، یعنی اون شونه که عبا ازش افتاده اونو ورداره بذاره روشونه تا مساوی بشه با اون یکی دیگه که روشونش هست. فلم یسوه، حتی فرغ من صلاته، تا وقتی که دیگه از نماز فارغ شد. حالا یه چیز اضافی داشت اون روایت، اون روایتی که ایشون نقل کردن در پاورقی کتاب آمده که این از وسائل شیعه جلد 5 صفحه 278 ابواب افعال الصلات، اونجا حضرت امام از اونجا نقل کردن. ولی خب یه چیز باز اضافه دیگری داشت روایت که امام نقل کردن، و اون این که میگه ابو حمزه رفتم از آقا سوال کردم که آقا خب این کاری نداشت که حالا از یه شونه تون این ابا رفته بود کنار، اینو برمیداشتین به شونه میذاشتید تو نماز، مثل خیلی ها که این کارو میکنن دیگه. خب حضرت فرمودن وای بر تو، آیا میدانی در خدمت کی بودن؟ خب تا اینجا روایت دوم. روایت سوم که این روایت رو ما از اوائل لعالی جلد 1 صفحه 122، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الرجلين من أمتي يقومان في الصلاة وركوعهما وسجودهما واحد وأنا ما بين صلاتهما مثل ما بين السماء والأرض. بحول الأنوار جلد 21 صفحة 249. اینی که ما در آوردیم، رسول خدا فرمودن دو نفر نماز میخونن از امت من، پا میشن نماز میخونن، رکوع انجام میدن، سجود انجام میدن، ولی این دو نفر نمازشون یه جور نیست. ما بین صلاتهما مثل ما بین السماء والارض، اینقدر تفاوت داره نماز یکی با دیگری، اینقدر تفاوت داره که مثل از زمین تا آسمون. یعنی یه نماز نمازیست که اینقدر عروجی و الهیه، و این نماز هم اونقدر ظاهریه که با اصلا قابل قیاس با این نماز شخص دیگر نیست. خب پس میشه نمازی بخونیم که همون طوری که پیغمبر اشاره فرموده. حالا اونی که حضرت امام آوردن در متن، ما متن رو میخونیم و دیگه به پایان میرسانیم، از حضرت رسول منقول است که دو نفر از امت من به نماز میایستند در صورتی که رکوع و سجودشون یکیست. در ظاهر شما هر دو رو یه جور میبینید، رکوع و سجودشون یکیست، و حال اون که میان نماز اونها مثل ما بین زمین و آسمان است. این دیگه عین همون حدیثی بود که ما نقل کردیم، و اینجا هم همون در پاورقی این کتاب همون مصدر بهار الانوار آمده جلد 81 صفحه 249. خب به این اندازه اکتفا میکنیم، امیدواریم که انشاءالله از این کلمات به خصوص اون مطلب اولی که حضرت امام فرمودن که ما دو جور نماز داریم، یه جور به کلی انسان میتونه در نماز از خودش منقطع بشه و فقط او رو ببینه، که ما عرض کردیم این یک تمریناتی بیرون از نماز لازم داره. این که فقط ما بریم تو نمازی همچالی پیدا کنیم نمیشه، این باید با یه جدول اخلاقی باشه، با یه برنامه های باشه، بالاخره یه استادی آدم داشته باشه که از اون بپرسه، خورده مسائل روحیش خوب بشه، مسائل سلوکیش خوب بشه، تا اینجوری پیدا بشه. و یه جورم اینه که خب حالا که ما نمیتونیم اون خودی خودمون را، اون من مجازی رو به کلی معدوم کنیم، اگر نمیتونیم اون من مجازی رو معدومش کنیم، خب بگیم حالا من مجازی داریم، ولی خدا رو یه جوری ببینیم که در محضر او داریم نماز میخونیم، یعنی خودمون رو در محضر اون بوم، یعنی هم اون باشه هم ما، هر دومون باشیم ولی خودمون در محضر اون بود. صورت اولی که اصلا ما خودمون نیستیم، این جهان نیسته، اشیاء نیسته، توجه فرمودی، هیچی نیست غیر از یک وجود واحد که در اون دعای مناجاتی هست در شبها نماز شب میخونید که اوناجی که یا موجودن فی کل مکان، موجود رو به اون میگیم، موجود یا موجود مثل یا الله فرق نمی کنه، یا موجود اونه، موجود حقیقی اونه، ولی ما که معلوم ما که نبودیم و نیمیس میشیم و یه چیزی که دیگه مسلمه دیگه. اوناجی که یا موجودن فی کل مکان لعلک تسمع ندایی فقد عظم جرمی، تا آخر اون مناجات که ما توصیه میکنیم، مجلات مناجات بسیار خوبی است، مرحوم قمی هم آورده، این رو در نماز شب انشاءالله میخونید و مرم دعا میکنید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.